بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در تنبیه دوم شبهه غیر محصوره بود. گفتیم مشهور و معروف بین اصولیین عدم منجزیت علم اجمالی است در شبهات غیر محصوره. مثال زدیم مثل این که ما علم اجمالی داریم، در قصاب‌های قوم یه قصابی هست که گوشتش قصبیه. مشهور گفتن که این علم اجمالی منجز نیست، لذا ما میتونیم از بعضی از این قصاب‌ها چکار کنیم؟ گوشت بخریم. وجه عدم منجزیت علم چیست؟ وجوه ذکر شده، وجه اول از مرحوم آقای صدر بود که در اونجا این وجه این بود که ما اطمینان داریم به عدم تکلیف در این طرفی که میخواییم اقدام کنیم. وجه دوم گفته شد که مخالفت قطعی غیر مقدوره. وجه سوم بحث امروز ماست، این وجه نقل شده از مرحوم میرزای نائمی. ایشان فرموده بوده که در موارد شبهه غیر محصوره مخالفت قطعی ناممکن و غیر مقدوره، و وقتی ناممکن و غیر مقدور شد ترخیص در مخالفت قطعی قبیح نیست. وقتی که ترخیص قبیح نباشه ادله اصول مؤمنه به اطلاقش اطراف رو میگیره. پس ما حاصل بیان ایشان اینه که مخالفت قطعی نامقدور و غیر ممکنه و ترخیص در مخالفت قطعیه غیر ممکنه قبیح نیست. وقتی که ترخیص قبیح نیست ادله اصول مؤمنه جمعی اطراف رو میگیره. این فرمایشیست از مرحوم میرزای نائینی برای اطلاق ادله اصول مؤمنه. دقت بشه در اشکال بر فرمایش مرحوم میرزا، گفتن کلام میرزا دو احتمال درش هست. احتمال اول، گفته شده احتمال اول اینه که مخالفت قطعی غیر مقدوره و هر عمل غیر مقدور متصف به حسن قبول نمیشه. چه فعلی متصف به حسن قبول میشه؟ اون فعل مقدوره که یا حسن یا قوی، اما فعل غیر مقدور نه حسن نه قوی. بنابراین در ما نحن فیه چون مخالفت قطعی ناممکن و نامقدوره دیگه متصف به قبل نمیشه. شرط اتصاف به قبل چیه؟ مقدوریته. این احتمال اول در کلام میرزا. خب وقتی که تکلیف، وقتی که مخالفت قطعی نامقدور بود قبیح نیست، وقتی قبیح نبود ترخیص، ترخیص در امر قبیح نیست. اگر این مراد میرزا باشه، اشکال کلام میرزا اینه که اتصاف فعل به حسن و قبح درش قدرت شرط نیست. فعل حسن حسنه چه مقدور باشه چه نامقدور، فعل قبیح قبیحه چه مقدور باشه چه نامقدور. مثلا رد امانت چیه؟ حسنه. فرق نمی کنه رد امانت برای من مقدور باشه، این رد امانت حسنه. رد امانت برای من نامقدور باشه، بازم حسنه. منتها فعل حسن غیر مقدوره. پس در اتصاف فعل به حسن و قبح قدرت معتبر نیست. خیانت در امانت چیه؟ قبیح. چه این خیانت برای من مقدور باشه قبیح، چه خیانت برای من نامقدور باشه بازم قبیح. در اتصاف به حسن و قبح قدرت معتبر نیست. لذا من فرض کنید قدرت بر سرقت از زید را ندارم. زید از اموال خودش محافظت میکنه به یک شکلی که من قدرت ندارم از اموال او سرقت کنم. سرقت من از زید قبیحه، ولو اینکه این سرقت برای من چیه؟ نامقدوره. قتل زید برای من قطعیه، ولو من قدرت بر قتل زید رو ندارم. اکثر افعال قبیح اینطور که ما قدرت نداریم، اینطور نیست که هر فعل قبیحی رو چیه مقدور ماست. ما بسیاری از افعال قبیح رو قدرت نداریم، اما اینا قبیح هم اینطور نیست که وقتی ما قدرت نداریم قبیح نباشه. مثلا سرقت از زید که برای من مقدور نیست، بگم سرقت زید برای من قبیح نیست چون من قدرت بر سرقت ندارم. نه، واقعا قبیحه، اما قبیحیست که من قدرت بر چی؟ ارتکاب این فعل قبیح رو ندارم.
قدرت عقلی
یا عقلی؟
بعضی از غیر ممنوعات غیر اختیاری کشته نمیشه؟
غیر اختیاری نه، فعل غیر مقدور اختیاری است، ولی غیر مقدور فرق میکنه بین غیر اختیاری و غیر مقدور.
بعضیش هم کشیده نمیشن تو مثل اینجا.
اگر فعل غیر اختیاری باشه اون فعل به حسن خوب متصف نمیشه، اما غیر مقدور معناش غیر اختیاری نیست. اختیاری به معنای اینی که من ملجع نیستم. مثلا من اگر بر خیانت ملجع و مجبور باشم، در اینجا خیانت دیگه قبیح نیست. مثلا کسی کاری کنه که من بدون اراده و بدون اختیار دروغ بگم، کسی کاری کنه، تصرفی کنه که انسان بدون اراده و اختیار سرقت کنه، این مراده، این سرقت قبیح نیست. اما من اصلا نمیتوانم، این سرقت نامقدوره، نه اینکه سرقت رو انجام میدم، سرقت رو ترک میکنم، اما اگر هم بخوام انجام بدم انجامش نامقدوره، این فعل قبیح از من. اگر صادر بشه اختیاریه، اما ممکن نیست صادر بشه. بله،
دو مقبول هستش، دو یک عنوان غیر محدوده و اساسا شخص هم قصد ارتکابش اصلا نداره،
حالا داشته باشه نداشته باشه، در فعل قبیح لازم نیست که ما قصد داشته باشیم یا نداشته باشیم. مثلا میگیم آقا دروغ گفتن قبیحه، چه من قصد دروغ گفتن داشته باشم چه نداشته باشم. سرقت اموال زید قبیحه بر من، چه من قصد داشته باشم چه نداشته باشم، چه قدرت بر سرقت داشته باشم چه نداشته باشم. یعنی در حسن و خوب قدرت معتبر نیست. اون تکلیف غیر از بحث اینه، الان بحث حسن و خوب عقلیه، بحث حسن قبه عقلیه. پس بنابراین اگر گفتیم مخالفت قطعیه در شبهه غیر مقصوره نامقدور، عقلا غیر مقدوره، این از قبه خارج نمیشه. اگر مراد مرحوم میرزا این باشه چون مخالفت قطعیه نامقدوره پس قبیح نیست، اگر مراد احتمال دوم در کلام میرزا اینه که مراد میرزا این نیست که مخالفت قطعیه قبیح نیست چون نامقدوره، نه، مراد میرزا اینه که مخالفت قطعیه نامقدوره ولو قبیح هم هست، اما ترخیص در فعل قبیح نامقدور قبیح نیست. یعنی اگر مولا عبد رو ترخیص بده در یک کار قبیحی که نامقدوره، مثل این که مولایی به عبدی میاد پیش مولا میگه من میخوام زید رو به قتل برسونم، میخوام شما اجازه بدین، مولا میدونه که این عبدش چیه، اصلا قدرت بر این که زید رو بخواد زیارت کنه نداره، چه برسه به این که بخواد او رو چیه به قتل برسونه، میگه باشه من اجازه میدم باید تو او رو به قتل برسونه، برو برسون. پس مراد میرزا اینه که مخالفت قطعیه قبیح نامقدوره، وقتی قبیح نامقدوره عنایت کنید اذن در مخالفت قبیح نامقدور قبیح نیست دیگه، چون اذنش منتهی نمیشه به فعل چی؟ قبیح. پس بنابراین مراد میرزا این نیست که آقا مخالفت قطعی نامقدوره پس قبیح نیست، نه، میرزا هم میگه مخالفت قطعیه قبیح هست و نامقدور، اما ترخیص در قبیح نامقدور قبیح نیست. مثل این که بچه ای از پدرش اجازه میخواد، میگه اجازه بده من میخوام که چیه مثلا در هوا پرواز کنم، برم ببینم تو خونه مردم چه خبره. خب اطلاع بر خانه مردم قبیحه، منطقه چون پدر میدونه این قدرت بر پرواز نداره، میگه باش اشکال نداره، باید پرواز کنی بری ببینی چه خبره، اشکال نداره برو پرواز کن. اما میدونه که این قدرت بر چیه؟ پرواز و اطلاع بر خانه مردم رو نداره. پس ترخیص در فعل قبیح نامقدور ترخیص قبیح نیست، فرق کرد. شاید مراد میرزا این باشه. اگر مراد میرزا این باشه، این برگشتش به وجه دومه. وجه دوم همین بود که ترخیص در مخالفت قطعیه نامقدور قبیح نیست. پس اگر احتمال اول مراد میرزا باشه نادرسته، اگر احتمال دوم باشه برگشت کلام میرزا میشه به وجه دوم، دیگه وجه سوم نمیشه. وجه دوم چی بود؟ وجه دوم این بود که مخالفت قطعیه نامقدور و ترخیص در فعل قبیح نامقدور، دیگه اون ترخیص قبیح نیست، پس یک وجه مستقلی نمیتونه باشه. یه نکته هم باید توجه بله؟
در اون بحث قصاب نامقدور نیست.
حالا همین الان میخوام همین اشکال بکنم. و یه اشکالی بر وجه دوم و سوم وارده، و اون اینه که در مانحن فی مخالفت قطعیه مقدوره نه نامقدور، منتها با زحمت همراهه، ولو در دفعی نیستش، اما تدریجا مخالفت قطعیه مقدوره. مثل این که انسان در طول چندین سال مخالفت قطعیه کنه، مثلا هر بار که میخواد از قصاب گوش بخره از یک قصاب جدید گوش میخره، این بار از این یکی، بار دوم از یکی، بالاخره در طول چندین سال که میگذره از همه قصاب ها گوش داره میخره. پس بنابراین در ما نحن فی مخالفت قطعیه مقدوره، عقلا مقدوره، ولو به صورت عادتا مقدور نیست. به صورت عادت اینطوره که ماها نمیتونیم از همه قصاب ها چیه؟ مگر اینکه وقتمونه بگذاریم و تمام یکی یکی خیابون ها کوچه ها همه رو بگردیم، هرچی قصاب پیدا بکنیم بعد یادداشت کنیم، امروز از این یکی، فردا روز دیگه از این یکی، تا بالاخره یک دور کامل دور بخوره. ما به صورت عادی در طول یک عمر که کسی در یک بلد زندگی میکنه در دو سه تا قصابی فقط گوش میکنه، نهایتش چهار پنج تا. اینطور نیستش که از همه قصاب ها یا از نصف قصاب ها یا از اکثر قصاب ها گوش بخره انسان.
استاد در وجه دوم این در همون این خود
اگه ترخیص گفتیم ممکنه، قبیح نیست، لغو هم نیست، نتیجه این میشه که انسان میتونه از یکی دو تا قصاب گوش بخره. چون اگر در خصوص یک قصاب بخواد ترخیص بده، فرض کردیم اطلاقات دلیلی داریم، یه دلیلی نیامده که نسبت ما از مولا بریم سوال کنیم بگه لا بعضی که از این مثلا فلان قصاب گوش بخره، دلیل داریم کل دو شیء لک حلال. وقتی که ترخیص در همه میده لغو نیست، اثرش چیه؟ اثرش اینه که میتونیم موافقت قطعیه رو ترک کنیم. از یکی چند تا قصاب گوش بخریم. این هم خدمت شما عرض کنم وجه سوم. این وجه هم ناتمامه. وجه چهارم، وجه چهارمی که ذکر شده برای عدم منجزیت علم اجمالی در شبهه غیر محصوریه، قاعده نقی عسر و حرجه. انشالله در مباحث آینده میاد که هر کجا احتیاط در اطراف علم اجمالی مستلزم عسر و حرج باشه احتیاط لازم نیست. انشالله تو بحث آینده میادش. خب در ما نحن فی هم اینطور هستش که ما اگر بخوایم موافقت قطعیه بکنیم، یعنی از همه قصاب ها اجتناب کنیم، این دوچار عسر و حرج میشیم. وقتی دوچار عسر و حرج شدیم، عسر و حرج احتیاط رو برمیداره، وجوب موافقت قطعی رو برمیداره. اما به چه بیان برمیداره؟ بعد میاد این بیانش در آینده میاد، یه بیان خیلی روشنی هم نیست، بیانش در آینده خواهد آمد. پس در ما نحن فی در شبهات غیر محصوره، من اگر بخوام موافقت قطعی کنم مستلزم عسر و حرجه. عسر و حرج چی رو برمیداره؟ وجوب موافقت قطعی رو برمیداره. پس بنابراین موافقت قطعی بر من واجب نیست، لقاعدت نفیه، نفی العسر بر حرج. من اگر میدونم یکی از نونوهای قم آردش قصبیه، اگر بخوام موافقت قطعی بکنم دچار عسر و حرج میشم، چون از هیچ نونوایی نباید نون بخرم. قاعده نف میگه موافقت قطعی واجب نیست. میتونم ترک موافقت قطعی کنم، از یکی یا چند تا نونوا برم نون بخرم.
چند
تاش هم جایز میکنه؟ حالا اینا بحثش جزیاتش میاد و بعدش هم میادش. بله؟ نه اینا اهم مهم ندارم، اما تا چه حد من مجازم، نه همه بحثش مفصلا میاد و همین تنبیه میاد. پس بنابراین من میتونم ترک بکنم موافقت قطعیه را. این هم وجه چهارمه. اشکال وجه چهارم اینه که این دلیلی که گفتن تعمیم نداره. اینا ما را خصوص بعضی از امثله است، مثل نونوا و قصاب. شما علم اجمالی دارین که مثلا یکی از رستوران های قم غذاش قصبیه، خب مثلا رستوران نرید دچار عسر و حرج میشین؟ نه. شاید بسیاری از مردم در تمام عمرشون یه بارم چیه رستوران رفته باشن، اصلا هیچ رستورانی نره با عسر و حرج میفته؟ نه. میدونه که یکی از کله پزای قم چیه؟ یکی از کله پزا مثلا اون کله هایی که میاره قصبیه. آدم نره کله پاچه بخوره، کله پزه نگید این به عسر و حرج میفته؟ نه. این بارو یکی از ساندویچ فروشای قم، غذاهایی که میاره قصبیه، آدم ساندویچ فروشی ساندویچ نخره دوچار عسر و حرج میشه تو زندگیش؟ نه. یا فرض کنین انسان میدونه یکی از نانواهای کاشان نونش چیه؟ قصبیه، آردش قصبیه. آدم اصلا کاشان نره مثلا، یا اگر رفت اون یک روز یا چند روزیه که در کاشانه نون نخره دچار عسر و حرج میشه، این از هیچ نونوایی نون نگیره. عسر و حرج شخصیه، دائما شخصیه. خب اینطور نیست که همه امثله شبه غیر محصوره چیه عسر و حرج باشه. مثال خصوصیت مثال ما بود که یکی از نونوهای قم، اونم برای کسی که تو قم زندگی میکنه، دقت کردی؟ اونم برای کسی که توی قم زندگی میکنه. اما نه، خیلی امثله میشه زد که شبهه غیر محصور است و در ترک موافقت و در موافقت قطعیه هیچ گونه عسر و حرجی هم نیست، مثلا این امثلهی که ذکر کردن. پس اون خصوصیت مثالی بود، الا لازمش این نیستش که در هر شبهه غیر محصور موافقت قطعیه چی باشه؟ حرجی باشه. همین امثله که زدم اگه دقت بینید هیچ حرجی درش نیست. اون دیگه اختلال نظام پیدا نمیشه. فرض کنید مثلا فرض کنید اگر همه قوم فرض کنید این داشته باشن، همه قوم اطلاع داشته باشن که در رستوران همه هم رعایت بکنن، هر کسی که بهش حرجیه میتونه این کنه. فرض کنید که یه فرض خیلی غیر واقعیه، بعد شما علم پیدا کردین که در همه رستوران قم، در یکی از رستوران های قم غذایی که میاره قصبیه. اگه بشه که همه مردم یه علم اجمالی براشون پیدا بشه و همه مردم هم چیه رعایت کنه. نه، هر کسی عسر و حرج شد نسبت به همون شخص عسر و حرج وجوب موافقت رو برمیداره. این هم خدمت شما عرض کنم که وجه چهارم اخص از مدعاست. رسیدیم به وجه پنجم. وجه پنجم وجهیست که مختار خود ماست. خدمت شما عرض کنم در مباحث گذشته ما قائل شدیم که ترخیص در مخالفت قطعیه هیچ محصور ثبوتی نداره، هیچ محصوری نداره که مولا به ما ترخیص بده در مخالفت قطعیه. فقط محصور ما چی بود؟ اثباتی بود. وقتی من علم اجمالی دارم یکی از این دو انا نجسه، دلیلی نداریم که شارع مقدس به من اذن داده باشه در چی؟ در شرب هر دو. یا دلیلی نداریم که شارع مقدس اذن داده باشه به من در شرب احدهما. فقط محصور ما محصور چی بود؟ اثباتی بود، محصور ثبوتی نبود. محصور اثباتیش چی بود؟ گفتیم اگر وقتی که علم داریم که یک تکلیف الزامی داریم در وسط، ترخیص در جمعی اطراف، این ترخیص در ارتکاز عرف مناقضه است. عرف ارتکازن مناقضه میبینه بین حفظ یک تکلیف الزامی و بین ترخیص در جمعی اطراف. این ارتکاز و مناقضه در ذهن عرف منشأ میشه برای انصراف ادله اصول مؤمنه یا عدم انعقاد اطلاق. جلو انعقاد اطلاق رو میگیره، نمیگذاره اطلاقی درش منعقد بشه. این ارتکاز. خب حالا سوال ما اینه که در شبهات غیر محصوره که انشاءالله بعدم خواهیم گفت، جاییست که عادتا مخالفت قطعی ممکن نیست، عادتا نه عقلا. شبهه غیر محصوره انشاءالله بحثش در آینده میاد که ضابطش چیه، اینه که عادتا چیه؟ مخالفت قطعی عادتا ممکن نیست. خب در چنین جایی آیا ارتکاز مناقضه در ذهن عرف هست یا نیست؟ میگیم ارتکاز مناقضه نیست. عرف ترخیص در جمعی اطراف رو مناقضه درش نمیبینه. با حفظ اون تکلیفی جایی که به صورت عادی مخالفت ناممکنه، عادتا مخالفت نامقدوره. لذا چون اثباتن ارتکاز نیست، خوب دقت کنید، میریم سراغ چی؟ سراغ دلیل اصل مؤمن. کل شیء نظیف، کل شیء حلال. نمیدانم این قصاب همون قصابی است که گوشتش قصبیه یا نه. میگه کل شیء لک حلال، بخور. نمیدانم این نانوا نونی که میپزه نونش پاکه یا نجسه. کل شیء طاهر، بگو پاکه. پس ماها دلیلمون چیه؟ ماها اطلاق ادله اصول مؤمنه است. در شبهه محصوره اون ارتکاز مناقضه در شبهه محصوره وجود داره، لذا میگیم دلیل اصل اطلاق نداره. اما در شبهه غیر محصوره، دقت کردیم، در شبهه غیر محصوره دلیل اصل اطلاقش هست، ارتکاز نیست. چون ارتکاز در مناقضه نیست، میگیم اطلاقش به حفظ میشه. به ادله اصول مؤمنه اخذ میکنیم که در جمیع اطراف شبهه غیر محصوره جاری میشه. اگر عادتا ممکن باشه اسمش رو میذاریم شبهه محصوره. اینشالا در بحث ضابطه میگیم. ضابطه اینه که به صورت عادی ناممکنه. خدمت شما عرض کنم که معیدی هم داریم. یه معیدش اینه که در روایت ابوالجارود، روایتی داریم در روایت ابوالجارود که در اون روایت داره که سألت ابا جعفر علیه السلام، میگه از امام باقر سؤال کردم. سألت ابا جعفر علیه السلام عن الجبل، از پنیر. فقلت له اخبرنی من رعا انه یجعل فیه المیته. میگه به امام عرض کردم کسی به من خبر داده که در اینجا میته وجود داره، پنیر مردار وجود داره، پنیری که به اصطلاح مربوط به حیوانی بوده که نجس بوده، میته بوده. ان الجبن انه یجعل فیه میته، اخبرنی من رعا انه یجعل فیه المیته فقال، امام فرمودن امن اجل مکان واحدن یجعل فیه المیته حرم فی جمیع الارضین. و در یک جا میته درست میکنن، در همه زمین بر من ممنوع شده. خب معلومه فی جمیع الارضین مراد حضرت در جمیع کره ارض نیست، در همه جای دیگه که پنیر در معرض ابتلاء منه که میخوام برم پنیر بخرم تهیه کنم. بعد امام فرمودن اذا علمت انه میتتون فلا تأکله، اگر فهمیدی که این پنیر پنیر میته است اینو نخور، اما اگر اینکه در یک جایی پنیر میته هست این فایده نداره. و ان لم تعلم فشتر، بخر بخور بخر بفروش و به و کل و بخور. بعد اما برای تأکید فرمودن والله انی لاعترض السوق، خدا شاهده که من میرم بازار، فاشتری بها اللحم، از بازار گوشت میخرم، سم روغن میخرم، پنیر میخرم، والله ما از اونو، اصلا گمان نمیبرم که ظاهر این تعبیر ما از اونو یعنی احتمالش نمیدم، والله ما از اونو کلهم یسمون، احتمالش نمیدم که اینایی که ذبح میکنن مقید به تسمیه باشن. یعنی در بین اینایی که میریم از بازار میخریم میته هستش، روغنی هست، پنیری هست که مربوط به میته است، میگه والله ما اظن کلهم، نسبت به جمیعشون گمان نمیبرم که یسمون، که اهل تسمیه باشن. بعد امام میفرماد هذه البربر و سودان، این بربر و سودان اینا اهل تسمیه هست. احتمال میده کسی اینا مثلا مقید باشن که اما جز قصابین زابهین بودن، اینا اسم تسمیه کنن، اسم بسم الله بگن، احتمالش نیست. این روایت در وسائل هست جلد 25، خدمت شما عرض کنم اتفاقا صفحه شیاد رفتی یاد داشت کنه، بله 119 از قلم من افتاده، صفحه 119 حدیث 5. بله که در این که علم اجمالی داره، این شبه غیر محصور است دیگه. نه تعبیر امام تعبیر چیه؟ تعبیر امام لسان امام لسانیه که این ترخیصی که داده شده چیه؟ محصوری درش نیست. برش ها بقیه هم میتونن تمسک کنن در شبه غیر محصوله، منطقه لسان امام میگه تو به خاطر یک مکان از بقیه عرض، میگه امام من خودم میرم بازار، یعنی این لسان یک لسان است که محصوری درش نیست. لذا اینه که میگیم اصلا بینید امام یه بیانی داره که نحوه مناقضی نیست با ارتکازات و عرف، این بیان امام منافی با ارتکاز نیست. معلوم میشه ارتکاز و عرف در شبهه غیر محظوره ارتکاز مناقضه نیست. اتفاقا نگفت اگه اسر حرج بود اگه با اسر حرج بود امام میگفت که نه از یکی اشکال نداره. با اینکه امام کلی میگه، میگه من میرم بازار، نه اینکه میرم از یک جا میخرم، نگفتن از همه جا میخرم، اون لسانش نیست که از بعد یک جا میخرم یا از محلمون میخرم. اسر حرج میاد انشاءالله، اسر حرج فقط به مقدار اسر حرجه، یعنی شما اگه از یک مغازه بتونین بخریم و رفع اسر حرج بشه، از مغازه دوم دیگه نمیتونین بخریم. نه کجا اسر، آدم همیشه از آدم از محلشون گوش بخره، کجا اسر حرج، نه از دو جا بخره. خب با این پیش‌فرضه که مثلا این مهمانیایی که میره همشون از قصابی گوش خریدن، این چیزا توش فرض نشده، خصوصا در زمان امام که خیلی رایج بوده که چیه، خود مردم گوشتشون میکشتن.
من
نه از این روایت نه نمیشه استفاده، از این روایت نمیشه استفاده کرد. نه من فقط این مقدار بیان دارم که مناقضه نیست در همین مقدار. اونی که شما میگین مناقضه نیست، اما این که میگین میتوانی از همه بخری، او دیگه مربوطی به این روایت نمیشه. روایت میگه ارتکاز مناقضه نیست. خب میدونم، اما این روایت دیگه ساکت نسبت به اون، فقط در حد روایت این مقدار، نه اینکه این روایت ناظرم هست. این روایت میگه از این روایت خوب فهمیدی میشه که ارتکاز بر مناقضه نیست، یعنی لسان امام لسان عدم المناقضه است. حالا انشاءالله میگیم آره ما قائلیم که از تمام میشه خرید، مخالفت قطعی هم جایز. بله یعنی از همه میتونیم بخریم و بول شما اگه همه رو با هم بریزی که نه میشه علم تفصیلی اون، نه اگر از همه بخرید و مثلا فرض کنید یک غذایی از همه با هم درست بشه میشه علم تفصیلی اون نه، اما نه مراد این که از همه بخریم یعنی از همه بخریم جدا جدا استفاده کنیم. بله اونجا علم تفصیلیه،
یه
قطعیه دیگه ولی
یه سال همه
خوردی
برسه از اول
شروع میکنیم. خود منم گفتم که ترخیص در مخالفت قطعیه ثبوتا محضوری نداره، محضورش اثباتیه فقط.
فرقی دوتر رو نمیدونش که میگه یه روز مخالفت یه بشه تفصیلی داره، اگه بشه یک ماه طوری نیست، روز اول از این روز دوم از این فرق یک ماه و یه روز شونه.
در یک روز هم اگر جدا جدا بخوره علم تفصیلی نیست، اگر همه رو با هم قاطی بکنه میشه علم تفصیلی. علم تفصیلی نیست، بازم علم داره به مخالفت قطعیه، باز این او تکلیفی که مخالفت شده معلومه به اجمال نه معلومه به تفصیل.
آخرین مورد اگر تک استفاده
کنه تو
اون آخرین موردش باز تبدیل به علم تفصیلی
نه علم تفصیلی میشه. یکی از این بارها مخالفت شده، نه اینکه این بار دهمی مخالفته. مخالفت قطعیه است دیگه. بله میشالا میادش که ماها از کسانی هستیم که مخالفت قطعیه گفتیم محصوری نداره در شبه غیر محصوره.
شما خود سوال راوی دار در ارتکاز نیست
که چی؟
سوال از این
نه سوال از اذنه، اما این که امام جواب دادن نه این مناقضه نمیگیره. سوال مثل که از شبه بدوی از امام سوال شده، وقتی شبه بدوی یعنی مناقضه است، ارتکاز مناقضه. میگه از شبهات بدوی سوال نشده، این لحن نمیدونم پاک اصلا خود روایت اصلا در مورد چه شبهه بدویه است، اون روایت مسعده در شبهات بدویه که قبول داریم که ارتکاز مناقضه نیست، این مثل شبهه بدویه میمونه.
چون
به عنوان
یکی از
وجوه مستقلن
به همین روایت
تمثل کرده، این روایت سند نداره، خدمت مرز کنم معیده این
زمان و مکان و فرهنگ
نه دیگه، زمان و مکان و فرهنگ باید موضوع رو عوض بکنه.
مثلا تو شهر مردمش رعایت کردن،
اونا نتیجهش باعث میشه که ما علم پیدا بشه یا نه، مردم اهل رعایت باشن بر ما علم اجمالی پیدا نمیشه، توشون اهل رعایت نباشن بر ما علم اجمالی پیدا میشه که بعضی از
یه شهری هست که 90 نفر مثلا قصاب داره، 90 نفرش همه پخته است، همه حلال خوردن، واحد انسان یه نفر آدم مشکل داره و اینجا باشه من هم فتوا میگم یا اثر کنم بخری باشه.
خب همین دیگه این فتوا
در هر جایی مقدوره.
بله
حالا مثلا در جامعه ما هیچ مقدوره، ما باید به ضبطه و زمان پیش بریم.
نه در زمان ما هم که موافقت احتمالیه مقدور هست، آدم از همه قصابا گوش نمیخره، از بعضیاشون میخره.
تو جامعه امروز ما هر کاری کردیم بعدش فهمیدیم کلا
سمونه. حالا این بحث کلا رفتن یه بحث تکنیکی
است. یه سوالی اینو میخرم میفهمید
بعد هم. اون بحث کلا رفتن باز فرق میکنه با بحث حرام و حلال. خدمت شما عرض کنم که ماها قائلیم که ادله اصل مؤمن اصول مؤمنه اطلاق داره، در جایی که عادتا مخالفت ممکن نیست اونجا رو میگیره، تمام اطراف رو میگیره. هازا تمام کلام در تنبیه دوم، بعد وارد میشیم در ذیل تنبیه دوم، نه تنبیه سوم، ذیل تنبیه دوم اموری رو ذکر میکنم که مرتبط با همین تنبیه دومه. الحمدلله رب العالمین.